7:30 در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده ی گل یا پوچ باشید با اجرای دکتر سلجوقیان.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. 153 برنامه گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما دنیای سکوت هست و این بخش دومی هست که در مورد این موضوع صحبت میکنیم. گاهی اعتیاد باعث میشه هیچ کس صدای ما رو نشنوه و صدای ما به هیچ کس نرسه. در این برنامه میزبان جناب دکتر علیرضا نیک‌مراد هستیم، روانشناس بالینی، کارشناس اعتیاد و مدرس دانشگاه. ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. آقای دکتر نیک‌مراد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیک‌مراد. ما در این برنامه دومین بخشی هست که در مورد موضوع دنیای سکوت داریم صحبت میکنیم و هفته پیش در برنامه گذشته روایتی مطرح شد از فردی که در محل کارش با دوستانی که مصرف کننده این مواد هستن آشنا میشه، مصرفش آغاز میشه و در ادامه سری تو سر را پیدا میکنه، به طوری که به قول خودش مواد اولیه شیشه رو به اون آشپزخونه و کارگاه‌هایی که زیرزمینی هستن میرسونده. در یه محفل خصوصی اون رئیسی که حالا در اون خورده فرهنگ مافیای مواد مخدر هست اون رو کناری میکشه، بهش موقعیت‌های مختلفی رو پیشنهاد میکنه و یه جورایی پله‌های موفقیت رو از نظر خودش داشته طی میکرده. این تا اینجا قصه پیش میره تا اینکه با یکی از دوستانش که صحبت میکرده، صحبت از این میشه که فرشید نامی در واقع بهتره با توجه به موقعیتی که داره و موقعیت پولی که داره بهتره حذف بشه و این مخالفت میکنه، نه این کار درست نیست. و قصه تا اینجا رفت که به خونه فرشید قراره برن و اونجا داستانه عجیب غریبی اتفاق میفته. اگر موافق هستید به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
باشه.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
رفتیم رسیدیم خونه فرشید. من بودم، فرشید رویا بود، فرزاد. حال فرزاد خیلی بد بود، یعنی از چشاش میتونستی بفهمی فاجعه از حالش. داشتیم تخته بازی میکردیم، رویا داشتش که نسکافه میداد، که آشپزها داشت نسکافه درست میکرد. فرزاد گفتش من برم دستشویی. در اثر مصرف زیاد مواد مخدر نشسته فکر و خیال کرده بود. ببین مواد با مخدر اینجا چیکار کنه؟ شاید سومین بارش بود. خدا شده من 9 سال با شفیل بودم، میدونستم سوم یا چهارم بارش بود که شیشه مصرف کرده و اون شب خیلی مصرف کرد. موقعیت خونه یه طوری بود، پنجره داشت، من پشتم به پنجره بیرون بود، در به ورودی که میمدی دستشوی دم در بود. فرشید خدا بیامرز پشتش به سرویس گذاشته بود. فرزاد بعد یه رو 20 دقیقه اینو بعدها به من گفت و آقایی گفتش که من تایم که تو دستشوی بودم داشتم به این موضوع فکر میکردم که الان شما میجایید بهترین فرصت ما چجوری نگه کنیم پای تو هم گیر باشه. رفته و با خوش فکر کرده و شیلنگ دستشویی رو باز کرده بود، شیلنگش این آهنی ها بود. وقتی اومد بیرون شب باورت نشه، من نشسته بودم، فرشید پشتش به فرزاد بود، فرزاد با شیلنگ دستشویی اومد اینجوری بالا سر فرشید خدا بیامرز. ببین تو اومدم بگم فرشید مراقب باش یا مثلا اشاره کنم، فرزاد این نکن فلان، سرم رو آوردم بالا، شیلنگ و انداخت دور گردن این، با پا گذاشت پشتش کشید. فرشید اومد پاش خورد این تختنه رو من رو سینه من. ببین به قرآنم از این عین یه فیلم سینمایی، من آچمز موندم. بعد این داد و بیداد اونور اون یه گلدون بزرگ، یا این بزرگا که روش سنگای رنگی میریزن گل میزن، از رو اوپن ورداش بزنه رو سر فرشید. من دستم رو کشتم سر فرشید، خورد دستم، دستم ده جا جر فرمون اصلا بخیاز جر خورد، خون باچید بیرون. بعد حساب کن مثلا یه همچین صحنه ای من دیدم، فقط تنها کاری که مغزم به من دست دادی که صدای ضبط و اینجوری زیاد کردم، اصلا آدمانی شده بودم. و یه دفعه دیدم رویا بالای اوپن با یه مایتابه دست دار پرید اینجوری کوبی دوستن، این فقط سر صدا بخوابه. آقا تو این گیر و مگیر فردا داره داد میزنه که دهن اینو بگیر دستاشو بگیر ساکتش کن. یه دفعه انگار همه اونجا سکوت شد، من فقط شنیدم تخ 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 دارن در میزنن. مهندس حالت خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ اصلا دنیا رو سر من خراب شد، تموم شد، همه چی برام یه خط سفید شد. فرشید از حال رفت. نبود
با برنامه گل یا پوچ کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما دنیای سکوت هست و این بخش دومی هست که در ارتباط با این موضوع گفتگو میکنیم. جناب دکتر علیرضا نیک مراد، روانشناس بالینی، کارشناس اعتیاد و مدرس دانشگاه، مهمان برنامه امروز ما هستند. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. آقای دکتر نیک مراد، به نظر میاد که فضایی که در این جلسه داره طرح میشه خیلی متفاوته از آنچه که در جلسه پیشین طرح شد.
بله.
و چی میشه یه دفعه ورق عوض میشه؟
ببینید آقای دکتر، خدمت عرض کنم که ساختار مغز انسان دو تا هورمون، دوپامین و سروتونین، اغلب خلق و خوی انسان‌ها رو مدیریت می‌کنه. بحث شیشه و حالا مورفین و خدمت شما عرض کنم که محرک‌ها و توهم‌زاها، اینها عملاً اثرات مستقیمی رو این دو هورمون می‌ذاره. دوتا هورمون ساختارش مشخصه، خیلی طبیعی، حالا اکثر آدم های نرمال به صورت مشخصی ترشحش، حالا که چقدر ترشح بشه، مغز انسان همونطوری که خود در سالی هم میدونی مثل کارخونه عمل میکنه، همه چیش مشخص، مدون، مرتبه. وقتی که این افراد یک چیزی را از بیرون میان مصرف میکنن و تمام انسان های روی زمین مشکل اعتیاد وقتی پیدا میکنن، اصلا چرا یه فرد میره گرفتار اعتیاد بشه؟ علتش اینه که من یه پلی به بحث مهارت ها بزنم، کسی که نتونه و کسی که توانایی این رو نداشته باشه که استرس هاشو به اصطلاح حال بدش رو با توجه به موقعیت های مختلف، با توجه به دغدغه ها، با توجه به انواع اقسام سختی هایی که تمام انسان ها بهش برمیخورن، نتونه مثلا به فرض مثال با روش های صحیح، روش های درست مثل ورزش کردن، مثل روش های حل مسئله، که اگر ما مثلا به فرض مثال به یه مشکلی برخوردیم به راهش باید عمل بکنیم، و اگر سختی هایی توی زندگی ما هست، اگر ما به فرض مثال بریم در قبال اینی که این سختی هایی که ما بهمون دست میده دچار اون فراستریشن یا اون ناکامی بهمون به اصطلاح دست داد و در نتیجه دچار استراب و استرس و دغدغه و ناامیدی و در نهایت غم و اندوهی که حالا منجر بشود به افسردگی، خیلی از معتادین متاسفانه میرن سراغ یه سری درمان هایی که خودشون برای خودشون اختیار میکنن و به اصطلاح میرن توسط مثلا مصارف مثل الکل، مثل مصرف شیشه، مثل مصرف مورفین ها، و اون استراب هاشون رو میخوان کم بکنه. وقتی که استراب کم میشه، وقتی که اون مشکلات به اصطلاح خودشون به قول خودشون حالودیشون تغییر پیدا میکنه و میرن به سمت جاده حال خوب و نمیدونن که خب این شیشه‌ای که داره مصرف میکنه اولین جاهایی که مستقیما اثر تخریبی داره قضاوت مغز رو، که خروجی وقتی که یه مغزی درست عمل بکنه قضاوت درست انجام میده، میتونه سره رو از ناسره تشخیص میده، میتونه عاقبت سنجی بکنه که آقا مثلا به فرض مثال اگر من الان این اتفاق بیفتد چه عواقبی داره، چه موارد و چه مراتب قانونی ممکن است به فرض مثال درگیر من بشه، و یه جورای اون بینش و اون اینسایتشون کور میشه، اون جاجمنت یا اون قضاوتشون کور میشه، دیگه نمیتونن درست قضاوت کنن. و این متاسفانه همونطوری هم که تو این به اصطلاح بحث اشاره شد، یه جایی بود که این آقا برگشت گفتش که واقعا من به اصطلاح موندم، متحیر شدم و به قول خودشون الا کوب کردم، نتونستم، یعنی اون مغز دیگه نتونست اون حساب کتابی که باید و شاید بکنه رو بکنه و اون مسئله رو بتونه حل فصل بشه و در عمل انجام شده قرار گرفتن. و اون کسی هم که با شیلنگ واقعا اومده این کار، یه دفعه این فرایند چجوری تو مغز این فرد اتفاق افتاد که یه دفعه چرا این به ذهنش اومد و این کار رو بدون هیچ دشمنی، بدون هیچ مشکلی شاید با اون فردم داشته باشه، و اینها از کجا یه دفعه از چاه درونه اومد بالا؟ عرض من اینه که اون داستان هورمون‌های مغز رو، مخصوصا این بحث شیشه، اینها آنچنان دخل و تصرفی به اصطلاح درشون ایجاد میکنن که فرد دیگه اون قضاوتش، بینشش کور میشه و دچار مشکل میشه و یه دفعه یه سری کارهایی رو میکنه که خودش هم در اون موقعیت کاملا بعدن که یه خورده حالش بهتر شد بارها شنیدیم که میگه آقا اون من بودم، اون من این کارا رو کردم، من این رفتارا رو انجام دادم. و خیلی از اینا بازی اشاره هم هست سالی فرمایش کردید که به اصطلاح اینها تو خانواده ها، حالا بحث سخت افزار مغز رو که عرض کردم خدمت ارسالی، که حالا بحث دوپامین هست، سروتونین هست، البته هورمون های دیگه هم هستن، منتها دو تا از اصلی ترین ها که به اصطلاح مدیریت اون منیج کردن خلقوی آدم ها رو به اصطلاح به عهده داره، خب این بحث متانفتامین، شیشه، اینها رو اونها خیلی دخل تصرف کم و زیاد میکنن، یا زیاد زیاد، یا خب داستان های دیگه رو به بار میاره، یا کمش، هر دوتا منجر میشه به اختلالات رفتاری اینها. حالا تو خیلی از خانواده ها هم متاسفانه اون بحث کمال طلبی، بحث اون که آقا شما پول رو در بیار، و تا حتی پدر مادرهایی که در بچگی دارن این گفتمان ها رو، این صحبت ها رو، گفتگوی شبانه و حالا تو منزل موقعیت‌های مختلف دارن، خیلی از والدین متأسفانه آگاهی ندارن روی این جملاتشون، که اگر آگاهی هم داشته باشن یه صحبت سر به خودشون نمیدونن چه اثرات مخرب و منفی ممکنه است در بچه ایجاد بکند و اون الگو بشه برای بچه‌ها، برای دخترها، برای پسرها. من بارها توی کلینیک‌های مختلفی که خب به صلاح بررسی کردیم می‌بینیم که روش‌های فرزند پروری که حالا من مجبورم بالاخره یه پلی بزنیم تو بحث مهارت‌ها و روش‌های فرزند پروری که بحث امروز ما نیست، ولی مجبورم از اونها یک به صلاح وامی رو بگیرم و یک مطلبی رو اشاره کنم چون بسرد. چیز لاینفک ماست.
اینو حتما می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. اما یه سوالی دارم از شما.
خواهش می‌کنم.
در روایتی که طرح شد اشاره ده. کرد به این که فرزاد وقتی که مصرف کرد چندمین بارش بود داشت اتفاق می افتاد، یعنی خیلی مدت زمان طولانی نبوده که این درگیر مصرف مواد شده. آیا ممکن این تصور ایجاد بشه که خب به هر حال این دفعه اولش بوده، دستش نبوده که چقدر باید مصرف کنه که به یه تعادلی خودش در یک تعادلی خودش نگه داره که اون رفتارهای پرخطر، اون رفتارهای خشن و خشونت رو انجام نده؟ آیا این در مورد افرادی که مدت زمانی که طولانی مصرف میکنن یا افرادی که در طی زمان مصرف میکنن این تعدیل میشه یا نه، مصرف مواد همیشه با رفتارهایی ممکنه مواجه بشه که غیر قابل پیش بینی؟
ببینید تو بحث اعتیاد دکتر یک کلمات اصطلاحات به اصطلاح آکادمیک و خاصی رو من یه دونش رو الان من میتونم اینجا یعنی جوابتون رو با این داستان به اصطلاح تحمل عرض کنم خدمت شما. فردی که یعنی تمام افرادی که گرفتار این بحث اعتیاد میشن، من توی به اصطلاح بحثم عرض کردم حالا به صورت غیر مستقیم، حالا باز مصرح عرض میکنم خدمت اصالی، که افرادی که جلسه اول یا به عنوان مثال خیلی از این مراجعین یا خیلی از افراد عنوان میکنن که به اصطلاح ما به صورت تفننی دست کنترل دارم، من مشکلی نداره، من هفته یه بار مصرف میکنم، هفته مثلا بحث شیشه رو میگم، من هفته دو سه بار، چون من دو سه بار مصرف میکنم پس کنترل دارم، پس اصلا هیچ بلایی مثلا من نمیاره، من اونو کنترل دارم نه برعکس. میخوام این عرض کنم خدمت شما که تمام افرادی که مصرف میکنن روزهای اول روزهای اول اینها به اون نشئگی یا به اون حالی که تو ذهنشون هدفشون هست که مثلا به فرض مثال من یه مثال از من یه رانندم که میخوام سه شب بیخواب باشم و تو این سه شب بیخوابی مبالغی رو دریافت بکنم و خب میرم مصرف شیشه رو من به اصطلاح انجام میدم که با مصرف شیشه من بیخوابی شدید به هم دست بده. خب این کار انجام میده، به اون نتیجهش میرسه، ولی بعدها اون حال اول رو با مثلا به فرض مثال یک گرم مصرف تریاگ یا شیشه یا هر به فرض مثال ماده دیگری به اصطلاح مثلا اگر دفعه اول با یک گرم به اون نتیجه و اون هدف حال خوبی برسه یا اون تعدیل کاهش استراب رو به اصطلاح به دنبال داشته باشه، دفعات آتی باید قدری بیشتری مصرف کنه تا به اون نتیجه حال اول برسه، حال در تریاک میگن و اون مصارف مورفین به اون نشئگی برسه
بله.
و حالا عناوین مختلفی برای عناوین ماده های مختلفه و دیگه این بحثی که من انان و اختیار و فرمان اون به اصطلاح مغزم رو دارم، فرمان اون به اصطلاح ماده مصرفی رو دارم، اینطور نیست واقعا، یه جورایی انکار میکنن و کاملا بعد از مدتی در یک کلام برعکس میشه، یعنی انان و اختیار رفتارهای ما حالات ما با اون ماده‌ای که ما در اصل داریم مصرف میکنیم، هم مقدارش چون ما فقط هدفمون به اون حاله که تو ذهنمون هست
بله.
بعدش وقتی مصرف کنیم بحث اووردوز همینه در اصل دیگه، اینقدر طرف مصرف میکنه بله دیگه دقیقا همینه و رفتار رو اصلا دیگه کاملا در هم مقدار مصرف به اصطلاح کاملا در اختیار ما دیگه نیست و چون مقدار مصرف در اختیار ما نیست، اون حالات ما دیگه در اختیار و انان اختیار ما رو نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیکمراد. در واقع اشاره میکنید به محض اینکه اولین بار مصرف مواد رو آغاز میکنیم، چه حالا میخواد صدومین بار باشه، انگار انان مغزمون، زندگیمون و همه آنچه که رفتار و کردار ما هست به دست مواد سپرده میشه. شاید در اوایل حس کنیم که این اتفاق نیفتاده، اما همونجا باید بدونیم که این اتفاق شروع شده و این اتفاق افتاده، اما این که عوارضش کی پیدا میشه، این که کی بخوایم بیش از اندازه مصرف کنیم، این که کجا خشونت کنیم، اون کجا در واقع رفتارهایی بکنیم که بعدها پشیمون بشیم، این دیگه مشخص نیست که اتفاق میفته. ممکنه دفعه اول باشه، ممکنه دفعه دوم سوم، اما ممکنه بعد از سالها مثلا. متشکرم از همراهیتون. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. به اتفاق شما دوستان عزیز و آقای دکتر نیک مراد بخش دوم روایت برنامه رو میشنویم.
گام اول خطا.
بعد من پاشودم یه چای زدم تو گوش فرزا بودم، این چه گفتم چاقو رو براش بود به من حمله کنه، فهمیدم این اصلا حالش خوب نیست. یعنی انگار اون شکل کوچولو رو ببینید دومشون اینجوری علامه فلش تیزه، انگار نشسته روشونه این فقط به این دست میداد گفت اینجوری کن اونجوری کن. حالا اینا خوب اصلا دیوانه شده بودیم با تو اون خونه. سکوت برقرار شد، کف خونه پر شیشه خورده. رفتم از چشمی نگاه کردم، دیدم یه دونه همسایه جلو دره. انقدر وایسادیم رفت، همین که این رفت در آکاردونی رو کشیدم و بیرون گفت کردم درم بستم که فکر کنن آقا هیچ که توی خونه نیست. ساعت 2:30 شب بود. فرزاد شروع کرد به گشتن خونه، دیدم اینجوری جواب نمیده، یعنی من حالم داره بد میشه. پا به پاش دادم کمک کردم خونه رو بگریم، فقط خدا شده روی موضوع بیام بیرون. دیدم آقا هیچ چی پیدا نشد تو خونه، دریغ از 1000 تومانی پول. تو جیبای خدا بیامرز 2 ترابل 5000 تومانی بود و سلام. به هوش بود، کشیدیمش بردیمش گذاشتیمش تو اتاق خواب. من پاهاشو گرفتم، فرزاد دستاشو گرفت، بردیمش گذاشتیمش تو اتاق خواب. یه اتاقش انباری بود، سیم این سیم سفید لاکی رو پیدا کردیم و بردیم، دست و پایی رو بسته بود. برگشتم دم در رو نگاه کردم، از توی اف اف تصویری بیرون رو نگاه کردم، این بر اون بر، بعد چیز شد. برگشتم دیدم فرزاد دا منظر معمول محده، ببین چقدر زنده آدم رو خراب کرده بود. پاشو گشته رو سینه خدا بیامرز، اینقدر سیم مثلا 20 سانت 30 سانت سیم توی دسته های رزبه بودونو بریده. بعد رویا کجاست باستاده بالا سره این با این از سیم دور گردنه این همینجوری داشت شروع میکرد این رو خفه کردن. رفتم تو اتاق، یعنی ببین تو همین هین و موبین ببین همین اتاق بازم تو 30 ثانیه 30 ثانیه. رفتم تو اتاق دیدم چشای فرشید خدا بیامرز رفت سیاه شد، این فوت کرد. وقت رویا نبضه این رو گرفت و همین راحتی بود این فوت کرد.
با برنامه زنده رادیوی گل یا پوچ همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما دنیای سکوت هست و این بخش دومی هست که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. گاهی اعتیاد باعث میشه هیچ کس صدای ما رو نشنوه و صدای ما به هیچ کس نرسه. اگر در مورد موضوع برنامه و اون چه که گفته میشه نظر یا پرسشی دارید، 2265 2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. آقای دکتر نیک مراد، به اتفاق شما شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. در بخش پیشین اشارات مهمی داشتین به این که وقتی مصرف مواد آغاز میشه، در واقع عنان فرد و اون فرمونی که زندگی ما رو دست میگیره انگار دست مواد میفته و خودمون شاید در ظاهر احساس کنیم که فرمون دست ماست، اما اینگونه نیست تا موقعی که حالا صداش در بیاد و تازه متوجه بشیم. اما به نظر میرسه که این سناریویی که داره در این روایت طرح میشه شرایط خیلی خاصی رو داره مطرح میکنه. انگار فرد حال به حاله، در حال خودش نیست، یک خشم کاملاً مشخص، یک پرخاشگری و یک حالا مسئله قتلی اتفاق میفته. چقدر مواد میتونه این فرایند رو تسهیل بکنه، یعنی باعث بشه ما کارهایی انجام بدیم که حتی در زندگی عادی بهش فکرم نمی کنیم؟
ببینید آقای دکتر، خدمت شما عرض کنم که بحث مفروضهای شخصیتی رو اگه بخواد ما واردش بشیم خب بحث تخصصی میشه و خب نیازی نیست. حالا من بخواد ولی یه شمای کلی من میخوام عرض کنم ساختار شخصیت اگر ما مفضای شخصیتی رو بگیم، بخوایم حالا سطوح شخصیت رو عنوان بکنیم، ما یه خود داریم، یه فراخود داریم، یه نهاد داریم. نهاد یا همون ایده و کل غرایز، خور و خواب و خشم و شهوت همه در نهاده. هرچی دیده بیند دل کند یاد. در بچگی بچه فقط میخواد دیگه، توجه نمی کنه. فراخوده هنوز شکل نگرفته، سوپر ایگو هنوز شکل نگرفته و اون بحث سوپر ایگو درش قوانین مستطره، پنهانه، که آقا این کار خوب است، این کار بد است، این کار نکنید، اگر این کار بکنید گرفتار قانون میشید. بینش و اون پیشبینی رو کاملا در فراخود و اون سوپر ایگوه.
این دوتا فراخودی که هست
اصلا این فراخود، والدین دخیلن درش، والدین، گفتگوهایی که با هم در اوان بچگی، در دوره آغازین بچگی هست، گفتگوهای پدرهای خشمگین متأسفانه، یا روشایی که به صورت مستبدگونه پدرها دائما تحقیر و تخریب میکنن مخصوصا جل جمع فرزندانشونو. این خدمت ارسالی هست کنم که در بخش ذهن و روان بچه ها، فرزندان، حالا خانم ها به یک فرم، آقایون به یک فرم، کاملا پنهان میمونه. این میاد بالا،
بله،
این سن میاد بالا در دوران 17-18 سالگی که خب اون هورمون ها، اون تستوسترون در آقایون و بحث هورمون های دیگه در خانم ها به حد اعلای خودش به لحاظ ترشح اینها میرسه و یه جورایی به بلوغ رسیده و اون خودش، اون داستان سوپر ایگو و اید رو که عرض بکنم، بحث تعادل و کنترل این دوتا و چقدر این دوتا رو بتونه تعامل بینشون برقرار بکنه، مبصر کلاس اون خود است،
بله،
اون سلف افراده، یعنی اون خود بالغ افراده. فردی که به اصطلاح شیشه مصرف میکنه، مخصوصا در دوران کنجکاوی، دوران کنجکاوی که یه همین دوران بلوغ که من ببینم، باز کنم ببینم تو اون چی، یک بارم شده، بذار حالا با چند تا بچه ها بذار مشروب رو بخوریم، الکل رو مصرف کنیم،
سیگار بکشیم،
سیگاره رو، دروازه تمام تکس های کتب اعتیاد رو به اصطلاح بررسی بکنین، میان دروازه مواد مختلف بحث نیکوتین و سیگار است. و سیگاره رو شروع میکنن، بعد تقریبا دیگه یه جورای هموارسازی میشه، میری جلوتر جلوتر جلوتر، دوستان مختلف، بعد کنار هم که میشینن میبینن که خب اون یکی بحث الکل رو پیش پا، من الکل مصرف کردم، خیلی حال خوب بهمون دست میده،
یکی گل رو مطرح میکنه،
دقیقاً، و یه تعامل وسیعی توی تجارب مختلفی هست که توی این مکانهای مختلف توی بچه‌ها شکل میگیره. و چقدر خوبه که اینجا رو من اشاره بکنم که حیفم میاد عنوان نکنم، پدر مادرها تا قبل از 18 سالگی هر چیزی که توی ذهن، اون تفکر انتقادی رو اگر بتونن واقعا یاد بگیرن و به بچه‌های خودشون یاد بدن، بسیار کمک کننده است، یعنی ابزار بسیار قوی برای این که مثل یه دونه جلیقه ضد گوله میمونه.
یعنی در اون بحث نهاد، خود و فراخود، اون اتفاقی که میخواد بیفته،
بله،
و اون فرایندی که داره رقم میخوره، یه جورایی با این تفکر انتقادی در ارتباطه که مهارتش رو بخوان فرزندان یاد بگیرن. یه مقدار در موردش توضیح میدم.
همون تفکر انتقادی، علاوه بر اینکه مهارت‌های، ببینید مهارت‌های مختلف که تو بحث مهارت زندگی، جرأتمندی، اینی هم که بچه‌ها رو واقعا، عنوان برنامه هستش که در معتادین چرا به اصطلاح وقتی که مسکوت میبینه خیلی از موارد واقعا میرن توی دنیایی که واقعا دنیای سکوته. علتش اینه که پدر مادرها متأسفانه نذاشتن، خود پدر مادرها بچه‌ها رو، فرزندان خودشون بردن تو دنیای سکوت. وقتی که پدر مادر نتونه اون عرض اندام کردن به هر دلیلی یه جورایی نذاره بچه ها عرض اندام بکنن توی دوران طفولیت و توی دوران به اصطلاح قبل از بلوغ، متاسفانه همین فرم با همین به اصطلاح تو همین ریل میری جلو. وقتی که رفتن جلو و از اون برم مهارت های مختلف، مثلا کنترل خشم رو که شما فرمایش کردید، که یهو این بحث مواد داره، وقتی مصرف میکنن انگار خشمشون یهویی میاد بالا و اصلا نمیتونن کنترل کنن و کار میرسه به قتل و درگیری و داستان اینها، و همونطوری هم که در برنامه شما اشاره کردن، واقعا دیگه عنان اختیارشون دست خودشون نبوده. از اون بعد کسی که مهارت تفکر رو نداشته باشه، تفکر انتقادی، مرز کردم مثل جلیقه ضد گوله میمونه.
بله.
اگر کسی که، این مثال زدم فقط به خاطر این که مواد مختلف مثل گلوله هایی هستند، بله، که تفکر انتقادی هم دقیقا مثل اون جلیقه هست. که وقتی که اون جلیسقه رو توسط پدر مادر در ذهن به اصطلاح افراد این مهارت نهادینه بشه که مادر بس پدر به بچه خودش به فرزند خودش عنوان میکنه که اگر به فرض مثال کسی عنوان کرد که خب این شیشه رو مصرف کن خیلی